بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محسن رضایی از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست به شکایت نامزدهای انتخابات رسیدگی کنند. یک نماینده پارلمان اتریش محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو متهم کرد. و میرحسین موسوی در اجتماع صدها هزار سیاه پوش معترض به انتخابات سخنرانی کرد. ساعت 2 به وقت تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که ما را انتخاب کردین و تا این وقت شب بیدار در کنار ما هستین. من مهین گرجی هستم، میزبانتون در این مجله خبری با آخرین خبرها و گزارش‌های خبری. اما قبل از اون بشنویم تازه‌ترین خبرها رو با شاهین بشیری. شاهین
با سلام. محسن رضایی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی‌کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی‌ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق‌ها انداخته شده است. اهمیت این آمار در این است که تعداد کل حوزه‌های انتخابی 360 حوزه بوده است. محسن رضایی در این برنامه تلویزیونی از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست از ایراد سخنان تحریک‌آمیز خودداری کنند و به شکایات رسیدگی نمایند. یک نماینده پارلمان اتریش روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران کرد، در سال 1989 متهم کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر پیلز، سخنگوی حزب سبزها در پارلمان اتریش، شهادت یک دلال آلمانی اسلحه را که در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران نشان داد که در آن قید شده است چندی پیش از ترور عبدالرحمن قاسملو چند قبضه اسلحه به احمدی نژاد در وین فروخته است. عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. این دلال اسلحه که اظهاراتش را ماموران ضد مافیای ایتالیا در حضور پلیس اتریش در سال 2006 میلادی 3 سال پیش ضبط کردند، تأکید می‌کند که برای معاملات اسلحه در سال 1989 با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در ترور عبدالرحمن قاسملو را انکار می‌کند. دفتر دادستانی وین می‌گوید مدارک ارائه شده را برای تعقیب حقوقی کافی نمی‌داند. صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر تهران شرکت کردند و آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمع آنها حاضر شد. به دنبال فراخوان روز چهارشنبه میرحسین موسوی، این هواداران که به نتیجه دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند، در میدان امام توپخانه تهران تجمع کردند و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند، به سمت میدان فردوسی و سپس میدان انقلاب راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میرحسین موسوی در این تجمع سخنرانی کرد و بار دیگر کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خواند و گفت همچنان به خواسته‌های مردم پایبند بوده و خواستار ابطال انتخابات است. خانم گرجی
با تشکر. شاهین بشیری بود با مروری کوتاه به خلاصه مهمترین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. در چند شب گذشته بعد از پایان اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها، غالباً مردم بر روی بالکن‌ها و پشت بام‌ها ندای الله اکبر سر می‌دهند. بشنویم گفتگوی همکارم نازیه عظیما را با یک شهروند تهرانی.
الان چی هستش که شعلا من دارم میشنوم؟ میشه توضیح بدین؟
این از پشتبونا و بالکنای مردمه که مشغول الله اکبر و حسین گفتن هستن و مرگ بر دیکتاتور. تمام پشتبونا و خونه من انقدر بلنده که تقریبا نمیشنوم چی دارم بشنوم، از صدای شما نمیشنوم.
شما امروز تو این تجمع شرکت داشتین نه؟
بله بله.
میشه بگین که چه جوری بود و
بله خیلی مردم حضور داشتن، خیلی ساکت بود. البته در بعضی موارد به خاطر این سری از دانشجوها و مردم که شهید شده بودن یه مقدار خیلی کوتاه چند تا مثلا شعارهای کوچیک میدادن که شعار البته نه اینکه مثلا بیامرز خدا اونا رو از این دو چیزا بودش که گفته میشه، ولی همین خیلی چند بار بیشتر گفته نشد. ولی خیلی دوباره آروم بود. اتفاقا روز خیلی کم هم نیروی انتظامی بود در اونجا، یعنی خیلی کم دیده میشد. اونایی هم که بودن خیلی دوستانه با مردم رفتار میکرد، مردم هم با اونا خیلی دوست بودن و بعضی خیلی هاشون هم که من باشون صحبت کردم حتی به شوخی بهشون گفتم شما هم که امروز لباستون سبز و موسوی هستین، گفتن معلومه که ما هستیم. بله
این صداهایی که الان داره میاد همه، یعنی مردم توی خیابون نیستن الان، همه روی پشتبانه ها هستن.
بله الان شبه، معمولا بعد از این تظاهرات حدود ساعت 10 الان من میبینم از پنجره دو سه تا خانومتر، حتی خانومای مشن هم بیرون هستن، دارن از پنجره هاشون و بالا پشتبونه ها. بعد از این جریان من دیگه صدای خودم هم نمیشنم. بعد از تظاهرات از خونه حدود ساعت 10 شروع میشه الله اکبر گفتن، نه اکبر دیکتاتور یا حسین.
گفتگوی همکارم نازی از ایمارو شنیدیم با یک شهروند تهرانی. و با اینکه گزارش ها حاکی شرکت کنندگان در اعتراض مسالمت‌آمیز در تهران در سکوت مطلق راهپیمایی کردند، به گفته محمد یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی عده‌ای سعی در به هم زدن جمع آرام مردم را داشتند. محمد در تهران:
یه سری از نیروهای احمدی نژاد بودن، قاطی جمعیت بودن، بعد اینا سعی میکردن مردم رو به جایی که مثلا اصلا قرار نبود تظاهرات به اونجا کشیده بشه ببرن تا جمعیت رو مسفره کنن. یه سری رو به سمت جنوب میدون میبردن، به طرف میدون اسلام‌آباد، یه سری رو به طرف بهارستان، ولی با وجودی که اصلا قرار نبود همچین اتفاقاتی بیفته و باید یه سریشون هم حتی مثلا با موتور اینا میانند قاطی جمعیت، میخواستن باید تشمیز بشن جمعیتی که همه با سکوت اومده بودن و میخواستن باید بشن که اختلاف بینشون به وجود بیاد، درگیری به وجود بیاد که اختشاش رو اینا رو به انتصاب بدن به جمعیت طرفدار میرحسین موسوی. ولی خوشبختانه اتفاق خاصی از این لحاظ نیفتاده، جمعیت با سکوتش به نظرم بهترین فریادهایی که نیاز بود و زد، یعنی هر چی که نیاز بود گفته شد با سکوت.
چطور تونستین تشخیص بدین که نیروها نیروهای طرفدار رقیب هستن؟
از رفتارهایی که انجام میدادن مشخص بود، چون من سابقه تیر ماه 78 هم دانشگاه تهران بودم، میتونستم تشخیص بدم واقعا این افراد چجوری هستن. لباس شخصیه که اون موقع بودن دقیقا همون کارهایی که اون موقع انجام میشه دقیقا همین کارها هم امروز انجام میشه.
خب ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد؟
نه خدا رو شکر همه با آرامش، یعنی اگر هم کسی میومد برخورد انجام بده بقیه افراد میومدن کاری میکردن که برخوردی انجام نشه.
بله بعد وقت دیگه شعاری چیزی هم که در کار نبود، جمعیت در سکوت کامل راهپیمایی میکرد.
بله سکوت کامل بود، هر از گاهی فقط یه عده میومدن که جمعیت رو به تشنج بکشنن، ولی مثلا با شعار صلوات دادن یه سری ساکت میکردن و سکوت رو رعایت میکردن همه کلا.
بله و حرکت بعدی که هست و کجا هست؟
والا فردا قرار هستش که مصلی نماز برگزار میشه، قرار طرفدار میرحسین کروبی به سمت مصلا حرکت بکنن و شنبه هم مجمع روحانیون دعوت کرده که باز دوباره راهپیمایی انجام بشه.
اما روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز خود از براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته سیاست تعامل و گفتگوی خود را با تهران بدون محمود احمدی نژاد پیگیری کند. بیشتر بشنویم از نادر وکیلی.
واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشته است صحنه‌های مبارزات دموکراتیک در خیابان‌های تهران ممکن است نتایج چشمگیری را به بار آورد که از انقلاب سال 1979 شاهد آن نبوده‌ایم. واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه نوشته است در این حال هیچ کس نمیتواند با قاطعیت پیش بینی کند که در پایان بحران فعلی که مهمترین چالش بر سر مشروعیت نظام اسلامی است چه تأثیری در مراکز قدرت متعدد جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. نویسنده مقاله نادر موسوی زاده که از مشاوران ارشد کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سالهای 1997 تا 2003 بوده، ضمن اشاره به اینکه پرزیدنت اوباما بر سر دوراهی دشواری قرار دارد نوشته است به نظر میرسد آمریکا باید از دو گزینه بی‌اعتنایی به رژیم ایران که لاجرم به تشدید سیاست‌های واشنگتن علیه تهران منجر خواهد شد و یا پیگیری سیاست اعلام شده گفتگو و تعامل با ایران یکی را انتخاب کند. اما نویسنده خاطر نشان میکند گزینه سومی نیز وجود دارد و آن همین است که آمریکا ضمن تشخیص جایگاه ویژه خود در آینده ایران و ضمن پیشبرد منافع ملیش تا جایی که با ارزش‌های آمریکا در تضاد نباشد سیاست تعامل خود را بدون احمدی نژاد به پیش برد. واشنگتن پست نوشته است هفته گذشته ما شاهد دو پیام متناقض از سوی ایران به آمریکا بودیم، یکی تلاش‌های بی‌امان مردم در تحقق آن چیزی که انقلاب سبز نام گرفته که خواهان آزادی و شفافیت بیشتر است و دیگری پدیده آشنایی که متشکل از مرتجع‌ترین عوامل رژیم است کسانی که ضمن توسل به پایین‌ترین طبقات جامعه ایران و با تقلب در شمارش آرا در پی تضمین قدرت خود برای 4 سال دیگر است. واشنگتن پست در ادامه مقاله نوشته است پرزیدنت اوباما باید پاسخ خود را به تهران بر پایه پیام نخست بگذارد، پیامی که تجلی و سرچشمه مردمی دارد و پیام دوم را یک جا نادیده بگیرد. نویسنده این مقاله نوشته است اما آمریکا پیش از پیگیری چنین سیاستی باید بر نگرانی‌های خود دائر بر این که چنین سیاستی میتواند مداخله در امور کشور دیگری محسوب شود غلبه کند. این روزنامه معتبر آمریکایی نوشته است زیرا این نگرانی‌ها خود به این معنی است که واشنگتن تصور می‌کند مردم ایران قادر به تشخیص دوست و دشمن خود نیستند. نویسنده سپس یادآوری می‌کند باید توجه داشت که چنین مسئله‌ای در واقع نادیده گرفتن نقش مهم آمریکا از سوی خود برای حل مسائل جهانی آن هم از طریق صلح‌آمیز است. واشنگتن پست در پایان نوشته است گزینه تعامل آمریکا با ایران بدون احمدی نژاد در واقع یک رویکرد دو شاخه است که ضمن اعتبار دادن به آرزوهای مردم ایران برای نائل شدن به ارزش‌های دموکراتیک همزمان نقش محمود احمدی نژاد را در صحنه‌های بین‌المللی نادیده گرفته و به او بی‌اعتنایی نماید.
نادره وکیلی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 2:11 به وقت تهران و ازتون دعوت میکنم به ادامه گزارش ها توجه کنید. تداوم اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازتاب گسترده‌ای در روزنامه های انگلیسی زبان غربی داشته که برگردان برخی از این مقالات رو از حسین آریان بشنویم.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون با بررسی روند تظاهرات اعتراض‌آمیز در تهران می‌نویسد یکی از معماهای این تظاهرات این است که کسی هماهنگ کننده این اقدامات را به روشنی نمی‌شناسد. شماری بر این باورند که دست ناپیدا و قدرتمند سازمان سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی تظاهرات را هماهنگ می‌کند. این روزنامه در ادامه می‌گوید هاشمی رفسنجانی یکی از با نفوذترین روحانیون کشور است که پس از اعلام نتیجه انتخابات سکوت اختیار کرده و به باور برخی رفسنجانی به قم رفته است تا حمایت شماری از روحانیون را در مورد مخالفت با نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری جلب کند. در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد تظاهر کنندگان حامی میر حسین موسوی او را گاندی ایران می نامند و تصاویر او در همه راه پیمایی ها به چشم می خورد. نیویورک تایمز می گوید میر حسین موسوی رهبر حرکت جدیدی است که در ایران آغاز شده و نماینده کسانی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مخالفت می کنند. با این حال این روزنامه میگوید او با معیارهای غربی یک شخص لیبرال نیست و معلوم نیست که برای دفاع از خواسته های دموکراتیک مردم تا کجا پیش خواهد رفت. و اما روزنامه گاردین بریتانیا به نوشته این روزنامه در جریان تظاهرات چند روز گذشته بسیجیان در صحنه حاضر بودند و آشکارا و بدون نگرانی از پیامدهای اعمالشان تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روزنامه در ادامه می نویسد شبه نظامیان بسیج اونیفورم نمی پوشند ولی می توان آنها را به راحتی از دیگران تشخیص داد. این افراد با موی کوتاه و کت یا شلوارهای پلنگی و مجهز به باتون، چاقو، زنجیر و میله‌های آهنی در خط اول مبارزه رژیم اسلامی با تظاهر کنندگان قرار دارند. و بالاخره روزنامه حریت ترکیه. این روزنامه با گزارش روند تظاهرات اعتراضی چند روز گذشته در تهران به واکنش و اظهارات رهبران کشورهای اروپایی از جمله رئیس جمهوری فرانسه درباره این تظاهرات اشاره دارد و می نویسد ایران در پاسخ به انتقادات بین المللی سفرای کشورهای اتحادیه اروپا را احضار کرده و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را متهم می کند که آتش بیار معرکه شدند و به تشدید دامنه تظاهرات کمک می کنند.
حسین آریان بود با نگاهی به بعضی مقالات روزنامه های انگلیسی زبان. و اما 6 روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خیابان‌های تهران مملو از معترضان است که در پی کسب حق مشروع صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هستند. در این مدت مردم از هر قشر و طبقه‌ای به خیابان‌ها آمده و در سکوت از مسئولان خواستند تا در نتایج انتخابات بازنگری کنند. در این باره همکارم رویا کریمی گفتگویی دارد با دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره تحلیل رفتار جوانان در این روزها با هم بشنویم.
مردم ایران و جهان این روزها شاهد حضور میلیونی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران هستند. اعتراضی که جز در 2 روز اول در باقی روزها در شهر تهران در آرامش و سکوت مطرح شد. دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل حضور چشمگیر جوانان در این اعتراض آرام را برآوردی از آنچه در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری رخ داده می‌داند و می‌گوید:
اگر ما یک بازگشتی بکنیم که اخیر به ویژه به 1-2 نوبت اخیر انتخابات در کشور و تحولات سیاسی که در کشور رخ داده، فضای بسته‌ای که در کشور رخ داده، به ویژه بعد از اینکه دوره دوم اصلاحات، دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، میل و یا کامیابی‌ها و آرزوهای فزاینده مردم برای گشایش‌های سیاسی اجتماعی در کشور رو به نزول رفت و سبب ساز این شد که مردم حس مشارکتشون رو به تقلیل بره، برخلاف اینکه در سال خرداد 76 دوره ای که به اصطلاح دوم خرداد و اینها اتفاق افتاده بود که شور مردمی و شور هیجان به اصطلاح مشروعیت سیاسی رفته بود بالا، ولی از زمانی که نیمه دوم ریاست جمهوری جناب خاتمی در واقع این امیال رو به کاهش رفت به دلایل مختلف، که البته خب بخشش ناتوانی خود سیستم بود که خود طبیعتاً ریاست جمهوری در این ساختار بسته خیلی نمیتونه کارآمدی لازم رو هم داشته باشه و به تعبیری میشوف گفت که اصطلاحاً میگن تدارکات چیه سیستم میشه به معنا. بعد از اون اتفاقی که در دوره انتخابات نهم افتاد میشه گفت که محصول همه اون ناکامی ها عدم مشارکت بخش بزرگی از نسل جوانی بود که به نظر من این نسل جوان تحول خواست و نگاهشون به آینده است. وقتی این جمعیت خود به خود کشید کنار، لایه‌ها و اخشار سنتی در جامعه که عمدتاً حالا نمیخوام بگم لزوماً روستایی، چون ممکنه در همون منطقه روستایی هم افراد به اصطلاح نو اندیش و متحولی هم باشن که لزوماً با ساختار سنتی هم پیوند نزدیکی ندارن، ولی به هر ترتیب بخشا و اخشاری از مردم که بیشترین به اصطلاح ارتزاق را از سیستمی که به نحوی با عدالت خواهی های بسیار ابتدایی و خیرخواهانه و صندوق صدقات را انداختن به صدا بهشون وابسته می شدن، طبیعتا این اخشار میل پیدا کردن و کماف سابق هم آرای سنتی خودشون رو دارن و میل پیدا کردن و مشارکت هم کردن و در انتخابات دوره نهم ما شاهد شدیم که به هر ترتیب احمدی نژاد اومد روی کار.
دکتر علی طائفی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، حداقل شدن مطالبات مردم در روزهای پیش از برگزاری انتخابات را نیز حاصل همه آنچه در دوران 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد می‌داند و میگوید
این هم به نظر من یک نوع دریافت سیاسی هست، یک دریافت، یک شور اجتماعی هست به یک معنا، به خصوص نسل جوانی که اساسا دنبال طغیانگری نیست، ولی نسل جوان مشخصا نسلی است که اساسا انقلاب رو ندیده، محصول پس از انقلاب هستند، بخش بزرگی از اینها فرزندان این انقلاب هستند به یک معنا، که بعد از این 30 سال اخیر، چون میدونی که قریب 70% جامعه حدودا دوربر 30 سال و به پایین هستند و این جمعیت بزرگی است که متاسفانه یا خوشبختانه به هر ترتیب با الگوهای ارزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و نحوه مدیریتی که امروز در جامعه از طرف بویژه دستگاه حاکمیت که بخش بزرگی از رهبران اونها رو افراد ریش سفید نسل های رو به انقراض دارن تشکیل میدن، سعی میکنن این لباس تنگ رو تن این اندام تنومند جوانان امروز ما بکنن که طبیعی است ایجاد کلپس، ایجاد اختلال و نابسامانی ها یا انومی هایی میکنه که ما گوشه هایش رو در این انتخابات میبینیم.
این جامعه شناس ساکن سوئد حمایت یا عدم حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری را مسئله امروز جوانان ایرانی نمیداند. او معتقد است
موسوی یک سمبولی است برای کسب مطالبات و یا اظهار مطالباتی که این جوانان به ویژه در طول دوره دوم خاتمی و دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار از امیال و نیازهای اینها سرکوفته شده و این جوانان هیچ تصویری از آینده خودشون، از بود فرهنگی، از بود دانشی، تحصیلی، وضعیت رشد خودشون، فرزندزایی، ازدواج و مسائلی از این دست نمی‌بینن. و به همین ترتیب من تصورم اینه نسل‌های چهارم و پنجم در راه هست. بحران‌هایی که امروز داریم می‌بینیم محصول نسل چهارم و پنجم نیست که یک گسست فرهنگی جدی داره با مربیان فرهنگی و اون چیزی های اون افرادی که در واقع در فرهنگ رسمی، به ویژه فرهنگ رسمی دینی، حتی در خانواده‌ها می‌خوام عرض بکنم، حتی در خانواده‌ها به نحوی دارن حقنه می‌کنن یا اعمال می‌کنن که در اذهان این جوانان، ولی این جوانان به هیچ وجه با این الگوهای فرهنگی، با این پارادایم‌ها، با این نوع نگاه به زندگی و این شیوه تفکر اساسا سازگاری نشون نمیدن. ولی یک هنرمندی این دفعه به خرج دادن، سطح مطالباتشون رو آوردن پایین و چون اساسا نگاه انقلاب رو اساسا از ذهنشون دور کردن به یک معنا، به دلیل تجربه تلخی که از پدران و مادرانشون دارن که در انقلاب 57 چه اتفاقی برای اینها افتاد، امروز به دلیل اینکه فاصله از اون بگیرن سطح مطالبات رو آوردن پایین و پای صندوق‌های رأی اومد.
بنا به گفته این جامعه شناس، زخم خوردن نسل چهارم و پنجم از آنچه همه آرزوی آنها را در حد اقلی ترین شکل خود تشکیل میداد، اکنون سبب شده است آنها اینگونه یک دست به خیابان‌ها بیایند. دکتر علی طائفی معتقد است آنچه این روزها در خیابان‌های تهران رخ می‌دهد حاصل برآورده نشدن کمترین درخواست مردم در یک حکومت به ظاهر دموکراتیک است.
تحلیل رفتار جوانان معترض در تهران و رویا کریمی بود. اما اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز عصر دیروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس دست به تظاهرات زدند. رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی علت این اعتراض را اینطور توضیح میدن.
به دو دلیل مشخص بود. یکی وضعیت روزنامه نگاران در ایران از روز شنبه تا الان بیش از 12 روزنامه نگار در ایران بازداشت و زندانی شدند. این روزنامه نگاران نه در خیابان نه در میان به قول آقایون که میگن آشوب‌ها، در خانه هایشان بازداشت شدند، یعنی دقیقا برای دستگیری این روزنامه نگاران رفتند. بنابراین یکی روزنامه‌نگاران ایرانی که در زندان هستند که از روز شنبه و از مدت دستگیریشون تا امروز هیچ خبری از اونها نیست، وکلا و خانواده‌هاشون نمیتونن با اونها ملاقات کنن و مقامات مسئول هم به هیچ عنوان اطلاعی نمیدند. دوم، مسئله آزادی رسانه‌ها و آزادی مطبوعات در ایران و حق کار کردن این رسانه‌ها. جمهوری اسلامی در اقصانقاط جهان خبرگزاری‌های خودش رو داره و به درستی اخبار و اطلاعاتی رو که میخوان پخش میکنن، اما در رابطه با ایران از فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران جلوگیری شده. این فعالیت روزنامه‌نگاران فعالیتیه که برای تمام مردم جهان و مردم ایران مهمه. گذشته از حوادث که در ایران می‌گذرد امروز، گذشته از روزهایی که میتونن مهم باشند برای همه جهان و به ویژه برای مردم، اما خبرنگار کارش گزارش دهیه. جلوگیری از کار این خبرنگار برخلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی است. ما به این اعتراض کردیم و به محدودیت برای آزادی اطلاع رسان.
آقای معینی، دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز ژان فرانسوا ژولیار هم در این تظاهرات حضور داشت.
ژان فرانسوا ژولیار به همراه فعالین گزارشگران و به همراه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران فرانسوی در این تظاهرات حضور داشتند.
آقای معینی، یکی از دلایل نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز این هست که در نبود گزارشگران خارجی در ایران، سرکوب مردم و بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی شدت پیدا می‌کند.
یکی از دلایل اینه، همیشه در جهان در میان تاریکی، در میان سکوت و در میان سیاهی میتونیم بگیم که همه کاری امکان پذیر است. وقتی که چشمهایی برای نظارت بر کار مقامات مسئول، مردم، روزنامه نگاران و همه مسئولین نباشه، طبعا میتوان خلافکاری هایی رو انجام داد. از آنجایی که طی روزهای گذشته تهدیدها گسترش پیدا کرده، صدها نفر در ایران بازداشت شدند، به صف تظاهر کنندگانی که مسالمت آمیز و در سکوت راهپیمایی می کنند حمله می شه و عملا نوعی سرکوب رو پیش می برند، خب طبیعیه که این هراس و این دلهوره و وحشت وجود داشته باشه.
آیا شما خبری هم از ایران دارید داله بر این که این می تونه آغازی باشه بر شدت شدت یافتن سرکوب ها در این مورد خبری دارید؟
شدت یافتن سرکوب ها تیتر اطلاعی ماست که امروز منتشر شده که تشدید سرکوب مطبوعات داخلی و خارجی. در رابطه با مطبوعات خارجی از همان روز شنبه محدودیت هایی برای این روزنامه نگاران و رسانه ها به وجود اومده بود. خبرنگاران کانال 3 تلویزیون فرانسه رو دوربینشون رو شکوندن، دوربینشون رو دزدیدن، خبرنگاران تلویزیون هلند رو دستگیر کردن و از ایران اخراج کردن، همکار شبکه تلویزیونی ایتالیایی RAI دستگیر شد و مورد آزار قرار گرفت، خبرگزاری رویترز مورد آزار قرار گرفت، خبرنگارای اسپانیایی و اونجا مورد آزار و اذیت قرار دادن و از کشور اخراج کردن. که من یک نقل قول فقط که در اطلاعیه آوردیم از این خبرنگار اسپانیایی میگم که شاید جواب شما هم باشد، که ایشون گفتن که مقامات ایرانی میخواستن صحنه را از حضور خبرنگاران خارجی خالی کنند. ما شاهدانی آزاردهنده برای آنها بودیم.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز بود که با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را در ایران با کیفیت بهتری بشنوید، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعات بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید طول موجهای کوتاه گذشته رادیو فردا نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
ایرانیان مقیم مالزی هم به منظور همدلی با ایرانیان داخل ایران و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی داشتند، اما این تجمع با برخورد نیروهای پلیس مواجه شد. همکارم رضا آژیری با حسین، یکی از ایرانیان ساکن مالزی که از جمله شرکت کنندگان در این تظاهرات بود، گفتگوی انجام داده، با هم بشنویم.
ما در روز 15 جون که میشه روز دوشنبه یک تظاهرات خیلی بزرگ داشتیم که بالای 700 نفر بود. به غیر از این تظاهراتی که بود، در دو روز گذشتهش، تقریبا دو روز یا سه روز گذشتهش، هر روزم به مدت 200 تا 300 نفر جمع میشدیم جلوی سفارت، که در هر روز اینها با ما یه برخوردهای مختلف شد. در دو روز اول سفارت اومد ما رو تهدید کرد که آقای نورم اومد بیرون و این حرف زد، و در روز سوم که روز 15 جون بود، ما جلوی سازمان ملل بودیم و پلیس ضد شورش مالزی وارد عمل شد. ما رو با تیر هوایی استقبال کردن ازمون و با گاز اشکاور، در صورتی که ما هماهنگ کرده بودیم، اصلا قراری همچین ماجرایی نبود. بعد از در اتفاقی که جلوی سازمان ملل افتاد، همه بچه‌ها تصمیم گرفتیم بریم جلوی سفارت. جلوی سفارت ایران از دو تا خیابون این برامرش بسته بودن و اصلا اجازه ورود به ما ندادن و ما رو با توهین بیرون کردن و اصلا اجازه حتی پارک ماشینامون رو ندادن در اون منطقه و ما رو عملا انداختن بیرون. و وزیر کشور مالزی هم آقای داتوک سری هشام الدین دادن که اگه ایرانیان یک بار دیگه در اینجا فعالیتی انجام بدن و شروع کنن اعتراض کردن، به صورت بسیار سخت باشون برخورد خواهد شد.
و دلیل این برخورد با توجه به اینکه شما مجوز هم میگین داشتین و بهتون توضیح ندادن؟
نه متاسفانه، یعنی روزی که ما رفتیم، موقعی که فقط موقعی که پلیس وارد عمل شد، ما فقط دیدیم صدای گوله هوایی داره میاد و دارن گاز اشکاور میذارن، یعنی حتی اجازه گفتگو به ما داده نشد.
و شما این روند رو میخواین ادامه بدین، باز میخواین تجمع بکنین؟
بله بله، ما امروز و فردا رو می‌خواستیم کار انجام بدیم. امروز به همین دلیل لغو شد، به خاطر اینکه وزیر کشور مالزی خبر رو داد بیرون. سفارت ایران رسما در سایتش اعلام کرد که اگه یک بار دیگه این اتفاق بیفته، برخورد خواهد شد، هیچ حمایتی از ایرانیا نخواهد کرد و حتی برعکسش، ماشاءالله به پلیس مالزی سفیر ما میگه که بیان و جلوی ما رو بگیرن.
و آیا شما تجمعتون مسالمت‌آمیز بوده، یعنی در سکوت برگزار می‌شده؟
در سکوت مطلق بود تا زمانی که پلیس مالزی به طرف ما حمله نکرد.
اون موقعی که پلیس مالزی بهتون به گفته خودتون حمله کرد، شما چه شعارهایی سر دادین؟
ما در حقیقت ما اعلام کردیم دان دیکتاتور رو گفتیم، الله اکبر رو گفتیم و وریز مای ووت رو ادامه دادیم. اینا شعارهایی بود که ما دادیم.
با این وجود باهاتون برخورد شده؟
بله. اول که ما بهشون گفتیم که ما از جلوی یو ان ما نیم ساعت بیشتر نمیخواستیم، اصلا موقعی که دیدیم شرط اینه حتی بهشون گفتیم ما نیم ساعت بیشتر نمیخوایم که فقط بتونیم سرود ملیمون رو بخونیم، ایران رو بخونیم و بیایم فقط یه سری پلاکارد نشون بدیم، بتونیم عکس بگیریم، کارامون رو بکنیم و بیایم بیرون، چون ما میخوایم حمایت کنیم. این تنها هدف ماه. ما با دولت مالزی که مشکلی در اینجا اصلا نداریم، ما فقط میخوایم حمایت کنیم. ولی ماشاءالله دولت مالزی میاد به ما فشار میاره، سفیر ایران میاد به ما فشار میاره، آقای نور میاد به ما میگه که ما شما رو ساپورت نخواهیم کرد. ساپورت که نخواهیم کرد، جای خود میاد ما رو نصیحت میکنه، میگه در مالزی شما اگه فعالیت سیاسی کنید شما رو میگیرم و زمین دازم بیرون.
گفتگوی همکارم روزا آژیرو رو شنیدیم با حسینی که از ایرانیان مقیم مالزی. اما یه سرم به وبسایت ما رادیو فردا.com بزنیم، گزارش های متنوع زیادی براتون آماده کردیم، از جمله این گزارش رو ستاد کروبی برنامه راهپیمایی به سمت نماز جمعه امروز رو لغو کرده. شنوندگان عزیز، کم کم به لحظات پایانی این مجله خبری نزدیک میشیم. مهین گرجیان و سپاسگزارم از همراهیتون. دلتون شاد باشه و روزگارتون خوش. هر چه که صدای ما میشنوید شاد و سربلند باشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گوشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
I'm on. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
برای زاری اگر هم بال بر کشیدی بر پراز بام خانه گر خبر داری خبری دیگر بیا با نه دیگر سود باری یا جدایی از هم بیاور خبرهای خود مثل رسیدن بهار شروع شب نه سیاهی رنگ بیرنگی صدای کلاغ ها آهنگی کلاغ مرا خوب بنگری پرندی بالهایش سپید بیا با صخره سختم شد کلاغ سپید
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید. Thank you.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Oh.